بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد و على آل طیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائه مجمعین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصر ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال الله تبارک و تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش در فراق خار هجران صبر بلبل بایدش. ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال. مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست. راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟ کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. دام محمد و آل محمد و عجل فرج. در یک روایت پیغمبر عظیم الشان سه خاصیت مهم برای ذکر صلوات بیان فرمودن: صلاتکم علیه مرزاتون لربکم و اجابتون لدعائکم و زکاتون لأعمالکم. ذکر صلوات شما بر من می‌فرماید یکیش باعث خوشنودی خدای متعاله. دیگه بالاتر از خوشنودی خدا چیزی در عالم نداریم، خدا از ما راضی بشه. خاصیت دوم می‌فرماید باعث اجابت دعاهای شما میشه، اجابتون لدعائکم. و خاصیت سوم زکاتون لاعمالکم، باعث قبولی اعمال و رشد اعمال میشه. اگر کسی میخواد اعمال خوبش مورد پذیرش قرار بگیره، دعاش مستجاب بشه، مورد خوشنودی و رضایت حق قرار بگیره، زیاد دل و جانش رو نورانی کنه با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. و عرضمون درباره وسعت رحمت خدا که نمونه وسعت رحمت خدا پیامبر رحمتا للعالمینه که فرستاده سیره رحمت و محبت پیغمبر ختمی مرتبت است، کتاب رحمت، امت مرحومه ما میگیم امت پیغمبر ما رو، چون پیغمبر ما، چرا میگیم امت مرحومه؟ نصارا مسیحی ها رو نمیگیم امت مرحومه، یهودی ها رو نمیگیم امت من، چون پیغمبر ما رحمتا للعالمینه امتش هم میشن امت مرحومه، یعنی این مکتب فراگیر رحمت درش. عرض کردم جایزه میدم شما آیه حدیثی پیدا بکنه که غضب خدا فراگیره، نداریم، ولی رحمت خدا وسعت کل شی. امام زمان جان همه ما به قربانش و رحمت الواسعه در زیارت آل یاسین و رحمت الواسعه، امام حسین رحمت واسعه است، امام های ما رحمت واسعه هستند. در قرآن خدای متعال می‌فرماید عذابی اصیب و به من بهی من اشا و رحمتی وسعت کل شی، می‌فرماید عذاب خودم رو به هر کس که بخوام میدم، به یه عده خاصی خدا اونها رو عذابشون میکنه، عذاب حتمه، عقوبت جهنم حق شکی نیست، ولی میخوام عرض بکنم وسعت نداره، فراگیر نیست، ولی و رحمتی وسعت کل شی. عرضمون در وسعت رحمت خدا بود که خدای مهربان چقدر رحمتش گسترده است، به ادنا چیزی میخواد بنده هاشو بیامرزه، بنده هاشو نجات بده، عاقبت به خیرشون بکنه. ما در روایت داریم که خدا و پیامبر ان الله و رسوله غنیون غنیان انکم و ان اعمالکم، خدا و پیغمبر از خودتون و از اعمالتون بی نیازن. اگرم نماز گفتن، روزه گفتن، کار خیر گفتن، حسنه، ثواب انجام بدید، برای نجات خود شما هاست، میخوان دست شما رو بگیرن. اصلا خلقت خدا برای چیه؟ این خودش یه مقصد مهمیه. خدا برای چی ما رو خلق کرد؟ خلق کرد ما رو بسوزونه، جهنم رو پر بکنه، یا خلق کرد دست به سرمون بکشه، رحمت او شامل حال ما بشه؟ اگر رحمت رو قبول نکنی، نپذیری، به خاطر نپذیرفتن جهنم میگه من جهنم گذاشتم، اگه مدرسه نری کتکت میزنم، حتما بری مدرسه، حتما بری بش. اینو حالا فرصت باشه شبای بعد بازش میکنم. اصلا خلقت عالم بر اساس رحمته. آیه قرآن و ذیل این آیه حدیث داریم براتون عرض بکنم، و لا یزال مختلفین الا من رحم ربک و لذالک خلقهم. میفرماید مردم در اختلافن الا اینایی که خدا بهشون رحم بکنه، دلهاشون الفت و محبت و صلح و صفا ایجاد بکنه، یگانگی. خدا هست که تألیف قلوب میکنه. خدای متعال به پیغمبر میفرماید لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بین قلوبهم. اگر همه روی زمین رو خرج بکنی تا خدا نخواد بین مردم نمیتونی الفت ایجاد بکنی. دو قبیله مهم، اوس و خزرج، صدها سال، دهها سال با هم میجنگیدن در مدینه، اما به برکت آمدن پیغمبر خدا بین دلهاشون الفت ایجاد کرد، اینا دوست صمیمی و یگانه شدن. خداست که میتونه دلها رو به هم مهرب، مگر اونایی که خدا بهشون رحم بکنه، اون منیتشون رو بگیره، من که بره کنار همه میشیم ما. چقدر قشنگ میشه، همه میشین همدل، هم نفس، هم جهت، هم سو. آقا لذت یگانگی رو خدا بهمون بچشانه، چی میشه؟ لذتی شاید از این بالاتر نباشه، آدم با خدا یگانه بشه، با خلق خدا هم یگانه بشه. گفت بیا تا سری در خم می کنیم، من و تو، تو و من، همه گم کنیم. اگه این من بره کنار، که اصلا لا اله الا الله مناش همینه، یعنی من نباشم خدا باشه، فقط خدا، فقط این من بره کنار، تمام عذاب ها رفته کنار، جعل ها رفته کنار، حسادت ها رفته کنار، رزالت ها رفته کنار، خباثت ها رفته کنار، جنگ ها رفته کنار، دعوا ها رفته کنار، بت ها رفته کنار، چون بت بزرگه این منه. ما گاهی بت های بیرونی رو میشکنیم، اهانت میکنیم، بد و بیرا میگیم. آقا بت چه گناهی داره؟ من از شما میپرسم، اگر بنده رفتم یه مجسمه سنگی یا گلی یا آهنی یا چوبی درست کردم، او رو به عنوان خدا پرستش کردم، بت درست کردم، این چوب سنگ چه گناهی داره؟ گناهی نداره. بت ساز بد آدمیه، بت پرست بد آدمیه. ما گناه رو گردن بت بیچاره میشکنیم، بت رو میشکنیم. ای عزیز من، به جای بت، بت ساز رو بشکن. به جای بت، بت پرست رو از بین ببر. اون منی که میاد بت میسازه و بت پرستی میکنه، به قول مولانا میگه مادر بتها بت نفس شماست، زان که آن بت ما رو این بت اژدهاست. مثال میزنه میگه که یه جوانی بود، مادرش با نامحرم ها رابطه برقرار کرده بود، اهل محل رو به فحشا و منکر میکشون. البته مثال ها. خب این جوان خیلی ناراحت شد، دید که خب مادر او داره جوانهای محل رو فاسد میکنه، من چیکار بکنم؟ برم هر روز یک جوان، دو تا جوان، سه تا جوان بکشم که اینا رابطه نامشروع با مادرم دارن؟ گفت نه، کار رو باید از ریشه، اساس کار باید بنیادی کرد، از سرچشمه آب آلوده شده، از سرچشمه درست. رفت مادرشو کشت. گفتن چرا مادرت کشتی؟ گفت اگه مادرم نمی‌کشتم باز هر روز چند تا جوان بکشم، من ریشه فساد رو از بین. بعد میگه این مادر ظاهری نیست، این مادر همون منه، اون ریشه اصلی ما منه. چون میگه به جای اینکه بت ها رو بشکنی، بیا این بت بزرگه که خودتی بشکن، بت ساز رو بشکن، بت پرست رو بشکن. از بت شکستن مشکل ما و کار ما حل نمیشه عزیز من. بعد میگه مادر بت‌ها بت نفس شماست، زان که آن بت ما رو این بت اژدهاست. این من ما یه اژدهاییه که تمام این مارها رو میخوره. مار رو از بین ببری مهم نیست، اژدها رو از بین ببر، مارها هم نوچه‌هاش هم همه از بین میرن. ما اصلا بنیادی کار نمی‌کنیم، شاخه ها رو میشکنیم، ریشه و تنه رو محکمش میکنیم. و ریشه و تنه رو بعد از بین برد. این شاخ و برگ چه گناهی داره؟ ریشه ای. امیدواریم خدای متعال به ما طعم یگانگی، الفت، انس، محبت تو خانواده ها، تو دوستان، یگانگی، این منها بره کنار، ما بشه، ما بشه او، یعنی فقط خدا باشه. در هر صورت خدای متعال در این آیه می فرماید مردم در اختلافن الا من رحم ربک، مگر اونایی که خدا بهشون رحم کنه، اختلاف و منیتشون بره کنار، مگر اونی که خدا رحم بکنه. بعد پشت سرش میفرماد و لذالک خلقهم، یعنی من برای همینم خلق کردم. برای همین یعنی چی؟ ذیل این آیه روایت داریم، یعنی من رحم ربک، خدا میفرماد من برای رحمت شما رو خلق کردم، من اصلا خلق کردم رحم کنم، خلق کردم بیامرزم، خلق کردم دست رحمت بکشم. تو یک روایتی داریم که سوال کردن که شب معراج خدای متعال با حبیبش پیغمبر همش عربی صحبت میکرد، آیا غیر عربی زبان دیگه هم صحبت کرده؟ یک حدیثی بنده دیدم در یکی از کتب قدیمی، شرح دعای خمل بوده مال مرحوم کلباسی، اونجا نقل کرده که خدای متعال یه جمله فارسی با حبیبش صحبت کرد، خطاب فرمود حبیب من یه مش خاک اگه نیامرزم چه کار بکنم؟ چه کار کنم؟ اگه نیامرزم چه کار بکنم؟ مال بعد بیخریش صاحبش، مال خداست، حالا باید بیامرزه دیگه. ماه رحمت، ماه مغفرت، ماه آمرزش، جوشش رحمت الهیست تو این ماه، ما خودمون رو در معرض رحمت الهی قرار بدیم. متوجه؟ رحمت فراگیره، بیچاره اون کسی که از رحمت خدا حد اکثر استفاده و بهره رو نبره. رحمت فراگیر، فراگیرش خیلی زیاده. پس خدای متعال برای رحمت خلق کرده خدای متعال. این مضمون حدیثی که مولانا به شعر در آورده، من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. گر نماز و روزه ای فرمودم ره به سوی خیشتن بنمودم. اگر گفتم نماز بخوان روزه بگیر، میخوام رحمت من طلوع بکنه شامل حالت بشه، ولی من هیچ نیازی به نماز و روزه و عبادت های شما نه، میخوام اون رحمت شما رو بگیره. یا داوود به حضرت داوود خطاب فرمود، یا داوود من خلق کردم سود برسانم نه سود ببرم، منفعت، میخوام خیر به دیگران برسانم. باز روایت براتون بخونم. روایت داریم وقتی که خدای متعال گل حضرت آدم پدر بزرگ ما رو خلق کرد، حضرت آدم پدرش کی بوده؟ کی بوده پدرش؟ پدر نداشته. مادرش کی بوده؟ مادرم نداشته. حضرت حوا پدرش کی بوده؟ پدر نداشته. مادرش کی بوده؟ مادرم نداشته. اگه کسی به ما گفت ای بی پدر مادر، یک معنیش درسته، چون پدر بزرگمون نه پدر داشته نه مادر داشته. منظورم همینه، انشالله کسی قصد بد نداره. واقعا حضرت آدم و حوا بی پدر مادر بودن، این واقعیت و فوش نیست، واقعا بی پدر مادر بود، نه پدر داشتن نه مادر. خوب جاییه آدم آخرش هم بی پدر مادر بشه، به خدا نسبت پیدا کنه، نفخت و فیه من روی، از یه جای دیگه آب بخوره. گل حضرت آدم، مجسمه حضرت آدم و خدا خلق کرد، روح رو درش دمید. روح رو که میخواست درش بدمه از بالا دمید. میدونید موقع جان دادن، خدا قسمت کنه انشالله با عافیت از این دنیا بریم، هدیه کنیم به محضر جناب عزرائیل یه صلوات بر محمد و آل محمد و آل محمد. خیلی خوشحال شدم تا حالا صلوات به این بلندی کمتر شما فرستادید. معلوم میشه میانتون با اسرائیل خیلی خوبه. باریکلا، احسن، خبر خوشی به من رسید. خیلی خوبه، قدمش بر سر. با اسرائیل وقت چپ نباشید، بد نباشید، خیلی فرشته خوبیه. قدمش بر سر، بغلش میکنی، من یکی بغلش میکنم، خیلی فرشته. حتما بهش هدیه بدید، ذکر صلواتی، دعای قرآنی، حتی مستحبه برای اسرائیل طواف کنی مسجد الحرام خانه کعبه میری، چون اسرائیل رابطه ما و امیرالمومنین، ملاقات امیرالمومنین واسطه ما و خداست. روح رو در میاره از این قفس تن، واسطه است که ما رو به حضرت علی، به خدا برسانه. فرشته خوبیه. یه وقت بعضیا فکر میکنن اسرائیل خدای نکده یه هیولای عجیب، برای مؤمن اینطور نیست. فرمود خود اسرائیل میگه من با هر مؤمنی رفیقم، دوستم، مدارا میکنم. چرا؟ ممکنه با کفار بعدها، اونایی که عاشق دنیا ان نمیخوان جون بدن، بهشون سخت بگذره، ولی با خوبها، با مؤمنین خیلی خوبه. آخه ذهنیت بعضیا اینه که اسرائیل مثلا یک فرشته خطرناک، هیولای العیاذ بالله عجیب غریبیه. میگن یه مادری، حالا برای رفع خستگیتون، یه مادری جوانی داشت، جوانش مریض شده بود، حالش بد شد، دید خیلی حالش بده، مسکه داره میمیره. مادر متأثر شد، گفت خدایا از عمر من بردار، بر عمر این جوان بیفزا. این دعاها دعای خوبی نیست، مثل که خدا خزونش تمام شده، خب چرا از عمر من برداره به عمر کسی دیگه بگذاره؟ خب به او عمر بده. آدم عقل هم داشته باشه خوب چیزیه. میگه از عمر من بردار، بابا به احتیاجی نداره خدا، یعنی چی آخه؟ گفت خدا از عمر من بردار، به عمر این جوان اضافه کن. همتون نشسته بود و جوانم در حال جان دادن بود توی اتاق دیگه، سحر نشسته بود، یه وقتی دید یه چیز هولناکی آمده دمه در. حالا چی بوده؟ گاوی تو خونه داشتن، سرش کرده بود تو دیگ کاه جو بخوره، شاخهای این زبون بسته گیر کرده بود، نتونسته بود در بیاره، با همین دیگی که تهش هم سیاه بود و هولناک بود، تو تاریکی داشت میامد طرف اتاق این پیرزنه. این پیرزنه بیچاره فکر کرد اسرائیله، گفت جوونه اون اتاقه، میخوای قبضی روش کنی برو اون اتاق. پس زد، دید نه واقعا جدیه، العیاذ بالله. حالا بعضیا برداشت خود خیلی غلطی از اسرائیل، یکی از زیباترین فرشته های خداست. البته اونایی که با او بدن از آخرت و خدا و پیغمبر بعدشون میاد، ممکنه به خاطر عمل خودشون اونا بد ببینن، ولی اسرائیل فرشته خیلی زیباییه، خیلی از فرشته های مقرب خداست. میدونید انشالله بعد از 120 سال با ایمان کامل و عافیت و سلامتی میان قبض روح ما کنن. از کجا قبض روح میکنن؟ از پا. یعنی اول پا بی‌حس میشه، بعد زانوها بی‌حس میشه، دیگه متوجه میشه، به بریه متوجه نمیشه، روح رو از پایین در میارن. چرا؟ چرا؟ کی بلده بگه؟ به خاطر لطف خداست که بازم زبان ما، چشم ما تا لحظه‌های آخر بتونه یه کاری بکنه، چون پا خیلی کاری ازش ساخته نیست. میاد همطور بالاتر تا کمرمون، سینمون، اینا بی‌حس میشه تا به اصطلاح به گلومون و بعد به زبانمون. زبانمون اون آخره، بعدم چشم. با چشم هم آدم میتونه بازم با خدا یه گفتگوی بکنه دیگه، مثل لالها اینا چشمشون میبرن بالا، زبان ندارن اینا. آخرین جا چشم و سره که دیگه روح میره بیرون، دیگه تمام میشه. در موقع جان دادن از پاس در میارن روح رو، در موقع فرستادن روح خدای متعال از سر میفرسته. حضرت آدم علیه السلام، پدر بزرگ ما، خدای متعال روح رو که میخواست درش بدمه و نفخت و فیه من روحی، از سر حضرت آدم دمید. سر حضرت آدم دمیده شد، همینطور آمد، یه مقدار که دمیده شد حضرت آدم عطسه زد. عطسه چیز خوبیه، ولی خمیازه و به اصطلاح آروغ و اینا چیز خوبی نیست، چون علامت پرخوریه یا علامت کسالته. ولی عطسه، البته اونی که زیاد عطسه میزنه مال سرماخوردگی، اون غیر عادیه. ولی گاهی عطسه زدن امان من الموت ثلاثه ایام، 3 روز از مرگ آدم محفوظ میمانه. و اگر عطسه زد مستحبه وقتی که آدم عطسه میزنه بگه الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیت. حتی فقهای ما فتوا دادن، روایت هم داریم، اگه تو نمازم عطسه زدید بگو الحمدلله. اینه که میگن عطسه زدی صبر کن اون کار انجام نداد، ما مدرکی پیدا نکردیم. نه، عطسه دلیل نیست که اون کار زود انجام بدی یا دیر انجام بدی. اگه کسی داره صحبت میکنه کسی عطسه زد، روایت داریم علامت کلام حقه، این داره حرف درست میزنه. اگر حتی تو نماز عطسه زدی بگو الحمدلله، الحمدلله رب العالمین، هر کجا نماز باشه، و درود بر پیغمبر و اهل بیتش بفرست. مستحب مؤکده. کسی که عطسه زد گفت الحمدلله، شما بگو یرحمک الله، یعنی رحمت خدا شامل حال تو بشه. خیلی سفارش و تسمیت العاطس، یکی از حقوق مؤمن بر مؤمن اینه، اگر یک مؤمنی عطسه زد گفت الحمدلله رب العالمین، درود فرستاد، شما بگو یرحمک الله، خدا رحمتت کنه، رحمت خدا شامل. خیلی سفارش شده، یعنی حق مؤمن بر مؤمنه. حالا یه لطیفه دیگه هم یادم اومد، گفت که یه بنده خدایی خدمت یکی از مراجع علما بود، بعضی میگن حضرت امام بوده، خدمت ایشون بود، عطسه زد اون بنده خدا، آدم عوام، عطسه زد. بعد به اصطلاح مستحب که شما که عطسه زدی طرف مقابل بگه یرحمک الله، اونم بگه یغفر الله لک، خدا تو رو بیامرزه. یعنی مثل سلام که میگیم جوابش علیکم السلامه. بنده عطسه زدم، شما میگه یرحمک الله، بنده هم جواب دعای شما رو میدم، یغفر الله لک، خدا گناهاتو بیامرزه. میگه این آدم عوام عطسه زد، اون عالم بزرگوار بهش فرمودن که یرحمک الله، خدا رحمتت کنه. اون فکر کرد جواب آقا رو چی باید بده، بلد نبود، شنیده بود سلام بکنیم باید بگی علیکم السلام، اما یرحمک الله جوابش چیه بلد نبود. تا آقا گفت یرحمک الله، اون آقا هم گفت سمع الله لمن حمده. یه چیزی که اصلا ربط نداره. آدم اینا رو فوتوفنا رو بلد باشه بد نیست. جواب سبحکم الله چی میشه، جواب سلام علیک چی میشه. در هر صورت حضرت آدم وقتی عطسه زد، اول کلامی که خدای متعال، خدای مهربان به حضرت آدم خطاب فرمود، فرمود ارحمک، من تو رو رحم میکنم. ولذا فرمود هر کس عطسه میزنه بگو خدا رحمتت کنه. اول کلامی که روح در حضرت آدم دمیده شد، عطسه زد، خدا گفت رحمت من بر تو باد، من تو رو رحم میکنم. اصلا خدا برای رحمت خلق کرده. اگر ما بدانیم که رحمت خدا چقدر وسیعه، چقدر گسترده، روایت دیدم اذا کان یوم القیامه نشر الله رحمته حتی طمع ابلیس فی رحمت الله، روایت داریم، میفهمد روز قیامت خدای متعال اونقدر رحمتش رو گسترش میده و زیاد پهن میکنه که حتی ابلیس ملعون و مطرود در خانه خداست، ابلیس هم طمع در رحمت خدا میکنه. اذا کان یوم القیامه نشر الله رحمته حتی طمع ابلیس فی رحمت الله. رحمت خدا خیلی گسترده، حد اکثر بهره و استفاده رو از این رحمت واسع الهی داشته باشیم. امشب چون بنابر قولی شب وفات حضرت خدیجه کبرا ام المؤمنین همسر پیغمبر خاتم هست، یه عرض ادبی هم میخواییم داشته باشیم به محضر این بانوی بزرگوار که گردن همه ماها حق داره. مکتب ما به برکت خلق و خو و زحمات پیغمبر و مجاهدت های مولا امیر المؤمنین علیه السلام و زحمت ها و ایثارگری ها و انفاق های حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها بوده. خیلی بانوی بزرگواری، مادر همه ما هم هست، یعنی حتی غیر سیدا هم مادرمون کیه؟ حضرت خدیجه است. این آیه قرآنه و ازواجه و امهاتهم، یعنی همسرهای پیغمبر مادر مؤمنینن. مادر ما حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است. این بانو اونقدر در راه پیغمبر فداکاری کرد، ایثار کرد، محبت کرد. خیلی مهمه ها، بارها پیغمبر خاتم میشستن برای این بانو گریه میکردن. عجیبه، خیلی عجیبه. بعضی ها هستن اگر خانومشون بمیره خوشحالی هم میکنن، میگن یه بنده خودم خانومش در حال جان دادن بود، گفت اگر چرا گریه میکنی به شوهرش؟ گفت حتما گریه میکنی که اگه من بمیرم چه خواهی کرد؟ گفت نه، و گریه میکنم اگه نمیری چه خواهم کرد. ولی شما کجا سراغ داری کسی که بعد از عمری از فوتش و رحلتش گذشته دل پیغمبر داغ دیده؟ پیغمبر میشینه برای این بانو گریه میکنه. گاهی تعریف میکردن، گریه میکردن، بعد بعضی از زنها حسادتشون میشد، اعتراض میکردن، میگفتن یا رسول الله یک خانومی که مسن بوده در سن بالا از دنیا رفته، شما هی یادش میکنی، هی گریه میکنی. میفرمودن و انا مثل خدیجه، خدیجه و انا مثل خدیجه، کجا دیگه مثل حضرت خدیجه گیرم میاد؟ خانومی که مردم مکه تکذیب کردن او به من ایمان آورد، اول بانویی که ایمان آورد، مردم مکه پیغمبر رو رها کردن، این در همه مسائل در کنار پیغمبر. زنهای دیگه برای من فرزند لایق نتونستن بیارن، ولی این بهترین فرزندان رو برای من آورد که یکیش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، که فخر عالم و فخر انبیا و فخر همه امامهای ماست. مادرش، مادر حضرت زهرا است، خیلی مهمه این که این رحم قابلیت داشته بهترین زنهای عالم رو در وجودش پرورش بده. گاهی قربانی میکردن، گوسفندی میکشتن، پیغمبر خدا میفرمودن برید فلان خانه فلان خانه بدید. میگفتن آقا این خانه ها با شما چه نسبتی دارن؟ میفرمود چون اینها از دوستان همسرم حضرت خدیجه هستن، به خاطر اینکه دوست همسرم هستن این هدیه ها رو ببرید اونجا بدید. حتی به دوستان این خانومم احترام میکردن، محبت میکردن. در شب معراج جبرئیل امین پایان سفر معراج وقتی خواست از پیغمبر جدا بشه، پیغمبر خاتم فرمود جبرئیل دیگه کاری نداری؟ عرض کرد یا رسول الله، خدای متعال میفرماید سلام من رو به همسرتون حضرت خدیجه برسانید. جبرئیل هم عرض کرد یا رسول، سلام من رو هم به حضرت خدیجه برسانید. پیغمبر وقتی وارد شد بر این بانوی بزرگوار فرمود خدیجه خدا به تو سلام رسونده، جبرئیل هم به تو سلام رسونده. حضرت خدیجه عرض کرد ان الله هو السلام و منه السلام و الیه یعود السلام و علی جبرئیل السلام. سلام خود خداست، از خود خدا میاد، به خدا برمیگرده، بر پیک وحیش جبرئیل سلام و درود باد. خیلی بانوی بزرگواری بوده. پیغمبر ما میفهمد روزی چند بار خدا بر ملائکه مباهات میکنه به این بانو حضرت خدیجه کبرا علیها السلام، چون شب وفات جانگداز این بانوی بزرگوار هست. مقداری از وصیت های این بانو رو عرض بکنم. وقتی که این بانو از دنیا رفت، پیغمبر اون سال رو سال حزن و اندوه اعلام کردن، یعنی سال حزن و اندوهه. دیگه جبرئیل اومد شما یا رسول الله یاور و کمکی نداری، از مکه برو به طرف مدینه. دیگه یاورات حضرت ابوطالب بود و حضرت خدیجه از دنیا رفتن. اون سال سال اندوه و غم پیغمبر بوده. حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها در بستر بیماری افتادن، پیغمبر کنار بسترشون نشستن، وصیت‌های این بانو رو گوش میدن. عرض کرد یا رسول الله، خواهش اول من این است، انی مقصرتون فی حقک، من در حق شما کوتاهی کردم، من حلالم کنید، از تقصیرات من بگذرید. الله اکبر. پیغمبر خاتم فرمود ای خدیجه، شما نهایت گذشت و ایثار و فداکاری رو کردی، من از شما راضیم. وصیت دوم یا رسول الله، یک دختر 5 ساله فاطمه زهرا بعد از من میمانه، یتیمتون غریبه، بعد از من بی مادر میشه. میدونی دختر 5 ساله مادر از دست بده خیلی براش سخته، خیلی دختر 5 ساله.